بسم الله الرحمن الرحیم. کندوکاوی در اصول، پدیده شناسی عناصر فرهنگ و تمدن، جلد دوم. مؤلف استاد علی اکبر خانجانی. صفحه 99. درباره یقین. انسان هنگامی که به رنجی گرفتار می آید، تصمیم به تغییری در وضع خود می گیرد، ولی اگر از قدرت انتخابی جدید در راه و روش زندگی خود عاجز شود، همین عجز او را وامی دارد تا در آن وضعیت رنجاور صبور بماند. هرچند که به تغییر و انتخابی جدید هم موفق شود، در عمل به زودی درک می کند که رنج گذشته او فقط تغییر شکل داده و پیچیده تر و چه بسا شدیدتر هم شده است. و برای همین است که آدمی به تدریج می آموزد تا در تغییر شکل ظاهری زندگیش چندان شتابی نداشته باشد و صبر پیشه کند. وقتی که زندگی کسانی را مطالعه و بررسی می کنیم که موفق به تغییری بنیادین در ماهیت خود و زندگی خود شده و از رنجهای بی پایان و مستهلک کننده زندگی رستند، به این نتیجه می رسیم که آنها به خودی خود موفق به این انتخاب عظیم نشدند و بلکه یک کمک غیبی خارق العاده و معجزه آسایی به آنان رسیده است و قدرت این انتخاب بنیادی را به آنان بخشیده است. مثلا زندگی پیامبران و حکیمان و عارفان بزرگ از این جمله است. در چنین نتیجه گیری خواه ناخواه به نوعی جبر متافیزیکی معتقد می شویم و از اراده شخصی خود به کلی قطع امید می کنیم و چشم به عالم متافیزیک می دوزیم تا برای من مددی معجزه آسا برسد و قدرت دگرگونی و رستگاری به ما هدیه کند. مسئله اصلی در قدرت انتخاب و دگرگون کردن خیشتن است. قدرت به ناگاه چشم و فرو بستن از همه شرایط و امکانات موجودی که بستر همه رنج‌های ماست. قدرت گذشتن از تمامیت آنچه که هستیم و داریم. فقط در چنین انتخابی است که نجات حقیقی مقدور می‌آید، زیرا نجات واقعی یک امر کلی و همه جانبه و بنیادی است و فقط امر مربوط به برخی از موضوعات زندگی ما نمی‌شود. و غیر از این فقط تغییر شکل دادن رنج هاست و پیچیده تر نمودن آنها. ما اگر رنجوریم در همه مسائل و موضوعات و اعمال و روابط خود رنجوریم. حتی یک دندان درد ساده و موقتی نیز همه ابعاد زندگی ما را تحت تأثیر قرار می دهد. حتی یک کدورت شخصی نسبت به کسی همه روابط ما را مکدر می کند. آدمی تا به غایت رنجی نرسد، قدرت دگرگونسازی خیش را نمی‌یابد و غایت هر رنجی همانا به بنبست رسیدن با تمام حیات و هستی خیش است تا سرحد آرزوی مرگ و نیستی خود را نمودن. در چنین نقطه ایست که آن یاری فرا می رسد و امکان انتخاب جدیدی پدید می آید و انسان دارای اختیار می شود. یعنی در غایت هر جبری است که اختیار روی می دهد تا آدمی مجبور بودن خود را در وضعیتی به طور کامل تجربه و درک و باور نکند، دست به انتخاب نمی زند. آدمی همواره ناچار به انتخاب می شود و اختیار را به انبان اشد جبرها درک نموده و تحویل می گیرد و در سرنوشت خود دخل و تصرف می نماید. جبرها آدمی را بی‌حس و بیهوش و جادو می کنند و انتخاب موجب به خود آمدن می گردد و لذا دردآور است. در غایت بیهوشی حاصل از تندر دادن به جبرها، به ناگاه بلایی فرود می آید و خواب و نشعگی را پریشان می کند و وضعیت موجود در حال از دست رفتن کامل احساس می شود و لذا انسان مجبور به دگرگون شدن می شود. مجبور به انتخاب، چون این انتخاب هایی معمولاً منجر به نجات و رستگاری و سعادت نمی شود و معرفت نمی آفریند، بلکه موجب جباریت و شقاوت و امراض شدیدی می گردد. صبر معمولاً محصول جبر است، محصول ناتوانی. این ناتوانی یا در امکانات بیرونی است و یا در امکانات فکری و عاطفی، یا در بیپولی است و یا در بی ارادگی، یا در ضعف مادی و یا در ضعف معنوی. بنابراین صبر نیز نوعی انتخاب است، انتخاب حاصل از جبر، جبر عدم توانایی مادی و یا جبر عدم توانایی معرفتی. ولی این دو نوع جبر ماهیتاً بسیار تفاوت دارند. جبر حاصل از ناتوانی مادی به خشم و نهایتاً انفجار و بی ارادگی منجر می شود و عنان اختیار از بین می رود و انسان را مجبور به کاری می کند که علارغم میل اوست، بلذا او را به ستم با می دارد و رنجورتر می سازد. ولی جبر حاصل از ضعف معرفتی موجب تعمق در خیشتن شده و به ناگاه انسان را از تردید نجات می دهد و امکان انتخابی روشن و مطمئن فراهم می آید. انتخاب تا بر اساس معرفتی یقینی نباشد ماهیتاً جبر است، بلذا حسرت آور می باشد و همواره گوهر انتخاب را تضعیف نموده و گاه نابود می سازد و انسان را در جبر مطلق سرنگون می کند. بنابراین می توان گفت که هر عملی که بر معرفت یقینی باشد یک انتخاب بزرگ است، هرچند که ظاهر آن عمل کوچک باشد، و نیز هر عملی بر تردید باشد یک جبر است، هرچند که واقعی بزرگ باشد. اقدامات قهارگونه هرگز آزادی بخش و سعادت آمیز نیستند، ولی آدمی را بر بی ارادگی حاصل از جهل آگاه می کنند و انسان قدر معرفت را درک می کند، قدر یقین را. اختیار از یقین برمی خیزد و یقین وضعیتی از وجود است که انسان توانسته است در آن لحظه تمامیت مسئولیت خود را به گردن خود بگیرد و نتیجه آن انتخاب اصلا هم برایش مهم نیست، بلکه مهم این است که او این مسئولیت را انتخاب کرده است. خود امر انتخاب یقین بار است. انتخاب کردن کامل همانا انتخاب کردن سرنوشت خیش به دست خیش است با هر عواقبی. کسی که خود را باطناً از نتایج اعمال خود مبرا نمود و اهمیت نتیجه انتخاب به کلی از بین رفت، قدرت انتخابی کامل می‌یابد و یقین همین است. یقین محصول درک اصالت انتخاب است. کسی که به این اصالت یقین یافت، از هر تردیدی رسته و مختار گردیده است. رستگاری و آسایش همین است. یقین محصول این امر است. انتخاب کافی است. اندیشه درباره نتیجه انتخاب منشأ بی انتخابی و علت جبر هاست و کانون تردید تا جنون. انتخاب کردن ماهیتی منفی دارد و نه اثباتی، زیرا انتخاب کردن به معنای انتخاب نکردن و نفی کامل وضع موجود است و نه انتخاب کردن یک ایدئال و آرمانی که پیشاپیش در ذهن نقش بسته است. آنچه که به عنوان یک ایدئال در ذهن نقش می‌بندد، محصول وضع موجود است و ماهیتاً از جنس آن است، منتها به صورت اصلاح شده و تکمیلیش که مطابق خواسته های فرد باشد. و خواسته های فرد در هر وضعیتی محصول کل روح حاکم بر آن وضعیت است، بلذا فریبنده و ناکام کننده است و فقط وضع موجود را به اشد خود می رساند. پس انتخاب کردن به معنای انتخاب نکردن خیشتن و نفی کامل همه امیال و آرمان خیش است. لذا نگرانی درباره نتیجه هر انتخابی یک نگرانی کاذب است و فقط مانع انتخاب می شود و اراده را تسلیم تردیدها نموده و از قدرت اختیار ساقط می کند. مجبور بودن همانا گرفتار تردید بودن است و تردیدی نیست الا محصول نگرانی انسان درباره نتیجه یک انتخاب و اقدام است. پس جبر و تردید یک وضع کاذب است و محصول فریب خوردگی عقل می باشد. و یقین نیز که عرصه انتخاب کامل است، محصول به بنبست رسیدگی انسان در یک وضع کاذب می باشد. آنگاه که آدمی به غایت کذب آن وضعیت معرفت یافته و دیگر به آن وضع کمترین امیدی نداشته باشد. بنابراین هر نقش خیالی به عنوان یک ایدئال در لحظه انتخاب مانع انتخاب می شود و موجب استمرار کذب در شکل نوینی می گردد. یقین در معنای اسلامی آن همان وضعیت لا الهه در روان انسان می باشد. نفی کامل آنچه که هستم و این نفی کامل شامل تمام خیالات و آرزوهای خیشتن نیز می شود. پس می بینیم که در لحظه انتخاب آنچه که از خیش به عنوان معنا و ماهیت باقی می ماند مترادف با نیستی می باشد. پس انتخاب کامل همانا نیستی را انتخاب نمودن است و خط بطلان بر تمامیت خیش کشیدن و این کمال مقام لا الهه می باشد، زیرا همه تمایلات و پرستش های آدمی از آنچه که هست برمیخیزد و آنگاه که تمامیت هستی خیش زیر پا نهاده شود، بنیاد هر هوس و فریبی از میان می رود. آدمی تا به بتالت هر آنچه که هست و می خواهد و می پرستد نرسد، به یقین نرسیده است و قدرت اختیار ندارد و اسیر جبرهاست و غرق در کذب و تردید است. در رویارویی با نیستی خیش و پذیرش آن است که یقین رخ می نماید و قدرت انتخاب پدید می آید و سمت الله پیدا می شود. سمتی که همان بی سمتی محض است و همچون فنا می نماید. هر تردید محصول یک دروغ است. دروغی که آدمی در جهت توجیه یک جبر مرتکب شده است تا مجبور بودنش را از نظر خود مخفی دارد و به اختیار خیش پشت نماید و خود را از مسئولیت راه و روشی که پیش گرفته تبرئه سازد و بدین گونه جبر را بر خود حلال جلوه دهد. تظاهر به جبر و این منشأ همه دروغ‌ها و گرفتاری‌هاست و کارخانه مجبوریت و جباریت و گرداب تردید. بیان دیگری از تردید همانا تردید بین عقل و احساس است. تعقل به معنای خواندن و فهمیدن چیزی از راه دور است بدون اینکه دریافت شده باشد و احساس هم به معنای دریافت چیزی است بدون اینکه خوانده و فهمیده شود. تعقل و احساس در آن واحد و در باری چیز واحدی موجب تردید می شود. تردید بین دریافت کردن و فهمیدن. آدمی مردد می شود در این که تسلیم فهم خود از چیزی شود که از راه دور آن را خوانده است و یا این که تسلیم احساس خود از چیزی شود که قلباً دریافتش نموده است. تردید بین ادراک ذهنی و قلبی. ذهن و دل آدمی هر یک برای خود حجتی دارند که ماهیتاً متفاوت است. در برخی انسانها حجت ذهنی قدرتمند تر است و بر حجت قلبی فائق می آید و در برخی دیگر نیز به عکس می باشد. و بسیار اندکند انسانهایی و بسیار اندک هستند تجربه ها و اعمالی که بر اساس اتحاد این دو حجت باشند. مسلماً هرگاه که حجت ذهنی و قلبی درباره چیزی به اتحاد برسند و یکدیگر را تصدیق کنند، تردید از میان می رود و اعمالی که بر چنین اتحادی رخ دهند، اعمال یقینی و کامل و موحدانه است و نتایجی بدی به بار می آورد و رهگشای عاملش می شود. احساس ما نسبت به چیزی در آن واحد یا دفعی است یا جذبی، یعنی یا آن چیز را دریافت می کند و در خیش نگه می دارد و یا این که لحظه ای دریافت نموده و بلا فاصله از خود دفع می کند و بیرون می اندازد و ذهن ما سعی در فهم این واقعه می کند و در جریان این سعی است که تردید پدید می آید. این تردید مربوط به سه مرحله از کار ذهن است. یکی این که اصلاً بتواند دفع یا جذب را درک کند و مثلاً در دفعی بودن این دریافت به یقین برسد و دوم این که بتواند حجت و دلیل دل را در دفع و جذب کردن آن چیز بخواند و سوم این که ذهن بتواند این تشخیص و دلیل را باور و تصدیق نموده و از آن تبعیت کند. تشخیص، تفهیم و تصدیق. چه بسا ذهنی میتواند وضعیت دل را در رابطه با چیزی تشخیص دهد ولی فهم نکند و چه بسا فهم نیز میکند ولی تصدیق و پیروی نمیکند. به هر حال تا این سه مرحله از کار ذهن در رابطه با دل کامل نباشد، تردید از بین نمی رود و اصلا رشد ذهنی چیزی جز رشد در این امر سه مرحله ای نیست. پس سمت رشد ذهنی همانا یقین است که حاصل تشخیص و تفهیم و تصدیق امر دل می باشد که همان سمت آرامش ذهن است و سمت اتحاد ذهن با دل. زیرا تردید همانا وضعیت دوگانگی انسان است و این دوگانگی چیزی جز دوگانگی و تقابل ذهن و دل نیست، بلذا سمت این اتحاد همان سمت یگانگی و توحید است و سمت صلح وجودی، و در این سمت است که عمل صالح امکان پذیر است. پس عمل صالح که عنصر محوری دین و اخلاق و هدایت است، جز از طریق معرفت بر دل خیش امکان پذیر نمی آید. شناخت ذهن از اراده دل. پس تردید محصول بی‌معرفتی انسان نسبت به دل خیش است و این بی‌معرفتی کارخانه همه گرفتاری ها و رنج ها و استهلاک بشر است و عرصه دوزخ است. وضع دیگری از این امر نیز قابل بیان است. بین حدس و واقعیت جهانی بس حیرت‌آور و مالی خولیایی قرار دارد که گذر از آن تا رسیدن به بطن واقعه همانا کل جریان تکامل بشر است و درجات رشد انسانی محسوب می شود. فاصله بین حدس و واقعیت همانا فاصله بین خواب و بیداری و فاصله بین از خود تا خدا است. اصلا حدس زدن محصول فاصله است. فاصله بین انسان و جهان، فاصله بین خیش و غیر، فاصله بین آنچه که من می‌خواهد و آنچه که هست. پس حدس زدن تلاشی در پیمودن این راه است، تلاشی برای رسیدن به واقعیت بیرونی، تلاشی برای پیوستن به جهان و اتحاد با آن. حدس زدن نخستین موج فهمیدن است، پس فهمیدن ماهیتاً تلاشی توحیدی است برای پیمودن این راه. و اصلاً فهمیدن محصول این فاصله و دوگانگی است و در این حال بر علیه این دوگانگی است، لذا فهم کامل همانا در اتحاد کامل با جهان رخ می دهد. حدس زدن درباره چیزی در واقع دست دراز کردن است به سوی آن چیز. به واسطه ی حدس زدن است که جسارت نزدیکی به آن چیز پدید می آید و در نخستین تجربه نزدیک شدن با آن چیز است که بر درستی یا نادرستی حدس خود آگاه می شویم، و لذا نخستین فهم و باور ما نسبت به آن چیز شکل دیگری می گیرد و این هسته اولیه شناخت است. پس هر موضوعی از شناخت محصول یک حدس است و جسارت یا خطرپذیری. ببینزانی که حدس خود را درباره چیزی با واقعیت آن چیز در تطابق می دانیم، جسارت نزدیک شدن و تجربه کردن آن چیز را می یابیم. به زبان دیگر، به میزانی که حدس خود را درست می دانیم، وسوسه نزدیکی ما هم شدیدتر می شود و تجربه و شناخت ما نیز عمیق‌تر از آب در می آید، حتی اگر حدس ما کاملا معکوس عمل کند و غلط از عمل بیرون آید. شناخت ما درباره جهان بیرون ما را به خودشناسی می رساند. در اینجا خودشناسی دقیقا شناخت شناسی است. شناخت خود به مثابه شناخت چیزی است که به تدریج در تجربه جهان بیرون خلق می گردد. این خلقت همان جریان معرفت نفس است. گویا ما از روی جهان موفق به خلق خود می شویم و این خلقت چنان جادویی و مالی خوریایی است که نمی توان گفت جهان بیرون الگویی برای خلق شدن ماست. بلکه جهان بیرون آنتیتز خلقت ماست و ما را چنان تربیت می کند که هرگز همچون جهان نباشیم و بلکه ضد آن باشیم. لذا فقط در ناکامی های خود در جهان بیرون است که متوجه خیش شده و عدم و پوچی خود را درک کرده و دستن در کار خلق خود می شویم. واقعیت بیرونی یا جهان به گونه ایست که همواره حدس و شناخت ما را باطل می سازد. این ابطال عرصه درک ما از عدم خیشتن است و عرصه خلقت انسانی ماست. عالی ترین و یقینی ترین شناخت ما نیز یک حدس محکم و شدید است و به همان شدت دیر یا زود باطل می گردد و شدت عدمیت ما را آشکار می کند و لذا قوت و جدیت خلقت ما را خاطر نشان می سازد و ما را به وضعیت اضطراری می رساند و تا این وضعیت به اشد خود نرسد قدرت خلق شدن پدید نمی آید. و اشد این وضعیت همانا نیستی خود را در جهان دیدن است، یعنی نیستی خود را فهمیدن و باور کردن است. به نیستی خود یقین یافتن. از اینجاست که اراده به هست شدن پیدا می شود. پس شناخت ما به مثابه درجاتی از حدس است که همواره ابطالش عیان می گردد و هرچه که یقینی می شود ابطالش نیز عالی تر و شدید تر و وسیع تر و جهانی تر و یقینی تر است. پس شناخت انسان ماهیتاً از نفی و نیستی است و تا کرانه نیستی با انسان همراهی می کند تا او را به نیستیش برساند و نیستیش را به او بباوراند. شناخت حاصل تداخل نیستی در هستی فیزیکی و فرضی و آریه‌ای انسان است تا آنجا که از هستی مادی انسان چیزی بر جای نگذارد. وقتی متوجه چیزی می شویم، متوجه چیزی می شویم که گویی هست، ولی هرچه به آن نزدیکتر می گردیم به نیستیش دست می یابیم و از آن چیز جز باد نیستی نمی یابیم. تجربه انسانی تماماً تجربه نیستی است در درجات. فاصله که انسان از جهان همانا فاصله بین هستی و نیستی است. فاصله بین فیزیک و متافیزیک. فاصله بین تن و روح، فاصله بین آن که نیست و آن که هست. آن که نیست یا انسان دست دراز می کند به سوی آنچه که هست یا جهان، و چون چیزی را یافت بر نیستی خود آگاه و بینا می شود و در این به خود آیست که خلق می شود، زیرا انسان هرگز چیزی را در این جهان به دست نمی آورد. انسان هستیمند کسی است که بر نیستی خود بینا شده است و باور کرده است که نیست. انسان کامل موجودی است که نیست و می‌داند که نیست و یقین کامل همین است که هستی بخش است. همه تردیدها محصول این گمان است که آدمی خود را هستیدار پنداشته است و گمان کرده است که هست. از همین روست که شناخت از اول تا به آخرش تماماً عرصه بدبینی و یأس و سوء تفاهم و تهمت و خیانت و جنایت و جنون است. شناخت محصول اتهامی عظیم است و ادعایی عظیم که دروغ است. ادعای بودن. ولذا بستر شناخت از اول تا به آخرش همانا ابطال است. تردیدها بستر انفعال و ستمبری است و باورها هم عرصه فعالیت و ستمگری. تنها تردید بر حق این است که آیا من هستم یا نیستم، و تنها یقین بر حق این است که من نیستم. درباره خیانت، خیانت به معنای عهد شکنی است و چون دو نوع عهد وجود دارد پس دو نوع خیانت هم وجود دارد: عهد آدمی نسبت به خودش و نسبت به دیگران، خیانت به خود و خیانت به دیگری. البته این دو عهد دروی یک واقعه است و آن واقعه تعهد و تعبد انسان نسبت به یک معنا و ارزشی می باشد. در هر موضوعی که آدمی نسبت به خودش عهدی می کند و به خودش قولی می دهد، حتماً روی دیگری وجود دارد که فرد یا افراد دیگری را در بر می گیرد و نیز در هر موضوعی که آدمی نسبت به کسی تعهدی می سپارد، در آن واحد در درون خودش به خودش هم متعهد می گردد. پس هر خیانتی در آن واحد هم خیانت به خیش است و هم خیانت به غیر. زیرا هیچ موضوع و معنایی در فرد وجود ندارد که برخواسته از رابطه نباشد. روابط انسانها و هر رابطه‌ای محصول یک تعهدی پنهان یا عیان است. تعهدی شفاهی یا کتبی، منقول یا معقول. بنابراین خیانت یعنی خیانت به رابطه. عهد شکنی همانا رابطه شکنی است در درجات گوناگون. در هر عهدی که شکسته می شود فرد به درون خود رانده شده و در خیشتن محبوس می گردد و نیز از چشم خودش ساقط گشته و در نزد خود زشت و منفور می شود. بدی خیانت از همین بابت است. خیانتکاران را سرزنش مکنید زیرا خود مشغول سرزنش خیشتن هستند. قرآن در هر عهدی که شکسته می شود، یکی از ارزش‌های انسانی در وجود فرد خیانتکار از بین می رود. یعنی یکی از معانی و معارف انسانی نابود می شود و لذا فرد خیانتکار به درجه ای از جهالت و حماقت تنزل می یابد. این هم دلیل دیگری در بد بودن خیانت. همه ارزش‌های انسانی ارزش‌های ارتباطی انسان‌ها می‌باشند و لذا بر محور یک ارزش واحد قرار دارند و آن وفاست. پس خیانت به معنای وفاشکنی به مثابه شکستن ستون فقرات همه ارزش‌های انسانی می‌باشد و به معنای کشتن انسانیت در خیشتن است. پس خیانت بدترین گناه و جرم و زشتی محسوب می‌شود و بدترین ظلم به خیشتن است. هر رابطه ای محصول نوعی از تعهد متقابل است و هر عهدی یا محصول ارزش و معنایی است که از معرفت برخواسته و یا محصول عرف و عادت و وراثت و فرهنگ و قوانین است که غریزی و کورکورانه می باشد و چه بسا با اکراه و اجبار است. پس هر خیانتی نیز یا آگاهانه است و اختیاری و یا کورکورانه است و اجباری. نوع اول عذاب‌آور و تباه کننده می تواند باشد و نوع دوم اساساً بیدار کننده و به خود آورنده است. در نوع اول اگر آدمی توبه کند و تعمق نماید به ارزش و عهد و رابطه ای برتر می رسد و در نوع دوم یک ارزش اعتیادی و اکراهی مبدل به معنایی آگاهی بخش می شود و تازه آدمی را نسبت به خودش متحد می سازد. تعهد و رابطه زناشویی از نوع دوم است. همه ارزش های عرفی و عامیانه که از جنس فرهنگ و عادات و رسوم می باشند و از تجربه کهن تاریخی به ارث می رسند، فقط در عرصه خیانت است که حقشان آشکار می شود و از وادی اکراه و اجبار خارج شده و تبدیل به ارزشی معرفتی و اختیاری می شوند و موجب رشد می گردند. زیرا عموم ارزش های وراثتی اموری اکراهی و ریایی می باشند و بالاخره رسوا و شکسته می شوند و انسان را به خود می آورند و نسبت به خود متعهد می سازند. ارزش عرفی و موروثی همواره به مثابه تعهدی در مقابل دیگران مطرح است و نه در مقابل خیشتن. لذا محکوم به شکسته شدن است تا تبدیل به تعهدی در رابطه با خیشتن شود و موجب رشد گردد. در اینجا خیانت عرصه تبدیل ارزش‌های آریه‌ای به ارزش‌های خودی و خودجوش است. تبدیل ارزش‌های اجباری به ارزش‌های اختیاری، ارزش‌های کورکورانه به ارزش‌های آگاهانه، ارزش‌های ریالی به ارزش‌های صادقانه. این خیانت عرصه ورود به خود آگاهی است و ولی خیانت آگاهانه اگر موجب سقوط نگردد و از وادی توبه و تعمق و معرفت نفس اصلاح گردد، موجب رسیدن به آگاهی برتری می شود و ارزش‌های انسانی را تعالی می بخشد و خالص‌تر می نماید و روابط انسانی را هرچند که تقلیل می دهد ولی تعالی می بخشد و نزدیک‌تر و روحانی‌تر می سازد. و دوستی های ماندگاری پدید می آورد که عرصه خلق ارزش هایی بدیع و خارق العاده می باشد و تعهداتی را پدید می آورد که به اعماق روح انسان ها مربوط است و گاه به ارتباطی ذاتی بین دو انسان می رسد، از نوع رابطه بین محمد صلی الله و علی علیه السلام و یا رابطه بین مولانا و شمس تبریزی، که در چنین رابطه ای جز به امر حق هیچ تعهد دیگری وجود ندارد و امر حق امری مطلق و نامشروط و فوق عقلانی می باشد که طرفین هر دو در این امر غرق هستند. در این مقام من و تو هر دو تماماً به خود خیانت کرده و خود را زیر پا نهاده و فنای در او می باشند و هیچ صفت و عمل و موضوعی خاص برای تعهد وجود ندارد و بلکه هر آنچه که در رابطه بین این دو واقع می شود موضوع تعهد و وفا و تسلیم و رضاست. در این مقام دیگر خیانت و جفایی وجود ندارد. همه صدق و وفاست. تا من وجود دارد کارخانه خیانت است، زیرا از اساس دروغین است و هرگز نمیتواند به عهد خود وفا کند، زیرا اصل خودش غیر واقعی است. تا آدمی به تمامیت من که منشأ خیانت است خیانت نکند و آن را زیر پا نگذارد، بر خیانت فائق نیامده است و همواره مورد خیانت دیگران قرار میگیرد. آدمی تا به آرزوها و آرمان و شناخت خیشتن تماماً خیانت نکند، به عشق رهایی از من از خیانت رهایی ندارد. هرچه که تعهدی سخت تر باشد، خیانتی سخت تر را به همراه دارد. آدمی بایستی سخت ترین و کامل ترین خیانت را با عشق و صداقت کامل مرتکب شود تا بنیاد خیانت را از خیش بزداید. خیانت به شناخت و عشق و آرمان خیشتن. آدمی هر باری که مورد خیانتی قرار می گیرد، تمامیت منیت و هویتش می شکند و فرو می پاشد. در این فروپاشی برای همیشه ساقط می گردد و یا اگر اهل معرفت باشد، به هویت برتر و آگاهانه تری دست می‌یابد و تا زمانی که به عهدهای عاطفی و حقوقی و عقلی و نقلی یکی پس از دیگری بر سرش بشکند و از او هیچ باقی نماند و آنگاه هست که اگر اهلش باشد می‌تواند به یک هویت حقیقی و مستقل و ذاتی برسد و فقط به ذات خود و به حق متعهد باشد و بس. هر آنچه که آریه‌ای و اکتسابی است در عرصه خیانت کردن و خیانت شدن قرار دارد و دیر یا زود باطل می گردد. عالی ترین علم ها و فلسفه ها و وراثت ها و محبت ها جملگی در معرض خیانت می باشند. حتی بدنی که گویی خودی ترین ارزش هاست نیز خیانت می کند و هم خیانت می شود، زیرا داده شده است و از خود اراده ای ندارد و بلکه تحت امر یک قدرت مرموز دیگری در اعماق ذات انسان است. دنیا عرصه خیانت است. همه ارزش ها و موجودات این جهان خیانت کننده به انسان هستند. در عین خدمتی که می کنند نهایتا خیانت می کنند و نهایتا به خود این جهان هستی خیانت می شود. خیانت عرصه تغییر و تبدیل و انقلاب و مرگ و فناست. تا خدمتی در میان نباشد، خیانتی هم رخ نمی دهد. هر جا که انتظاری هست، خیانتی هم هست. هر جا که عهد و پیوند و عشقی هست، خیانتی هم هست. هر جا که چیزی هست، خیانتی هم هست. هرگاه که خداوند اراده کند کسی را در همین جهان به پایان و کمال و آخرش برساند، او را دلبسته و عاشق کسی می کند که شقی ترین منکر و دشمن جان و دل اوست. در چنین وضعی آن فرد عاشق یا در این دنیا به تباهی کامل و اشد عذاب می رسد و یا به کمال معرفت و دین و انسانیت ارتقا می یابد. یا به اسفل السافلین می رود یا به اعلی العلیین، و این از خاصیت خارق العاده خیانت معشوق است. معشوق به هر حال خیانتکار است، چون معشوق واقع شده است و رسالتی جز این نمی تواند داشته باشد. برخی از معشوق ها از همان آغاز شقی و منکر و احمق و عدو می باشند، عدوی عشق، و برخی به تدریج در جریان رحمت عاشق است که به شقاوت و جفا و خیانت می رسند. به هر حال انتظار وفا از جانب معشوق در مکتب معرفت امری جاهلانه است، و آنکه این امر را در کباور نکند در عشق تباه و هلاک می شود. این یک قانون و امر جهانی و ذاتی انسان است و نه مسئله خصوصی و استثنائی. فقط آنجا که عشقی وجود ندارد، خیانتی هم رخ نمی دهد و حرکت و رشد و بیداری و انسانیتی هم پدید نمی آید و تباهی و جنایتی بزرگ هم رخ نمی نماید. همه جنایات و خدمات بزرگ محصول خیانت در عشق است. همه بیداری های عظیم و عذاب های کبیر محصول خیانت است. معشوق کلن از هر مسئولیتی در رابطه با عاشق مبراست، ولی پس از خیانت اگر توبه نکند به فاجعه آمیزترین نوع عذاب یعنی رسوایی مبتلا می شود، و در این عذاب است که عاشق را درک و تصدیق می کند، ولی دیگر عاشقی در کار نیست که وی را معشوق خود قرار دهد، ولی می تواند عاشق گردد. خیانت ها هستند که انسان را از جهان و علایق مادی پاک می کنند. انتظار وفا از جهان و جهانیان از بیدینی است. خیانت توفیق اجباری به سوی متافیزیک است. به سوی نیستی. به سوی خدا. درباره بیگانگی. خدا را احساس کردن، درک نمودن و باور داشتن امری نیست که کمترین ربطی به آموزش‌های مذهبی و القاعات تربیت دینی و فلسفی الهیات داشته باشد. استدلال علمی و منطقی درباره پیدایش و عاقبت عالم آدم نیز کمترین حس خدایی و خداباوری را پدید نمی‌آورد. این نوع مباحث هرچند که عمیق و مستدل باشند، حد اکثر آدمی را به نوعی پوچی و حیرت و پریشانی می رسانند، یعنی به احساس بی خدایی و سرگشتگی و بی هدفی و یأس منتهی می شوند که در عمل زندگی سر از هرج و مرج و تباهی در می آورد. هرچه که ایده خدا در مباحث علمی و فلسفی و اخلاقی و تاریخی مستدلتر و محکمتر بروز کند و ذهن را پربارتر نماید، در نفس عمل و روان و احساس آدمی کبر و غرور و انکار شدیدتر و حرفه‌ای‌تری بروز می کند و در جریان آموزش های دینی اثبات گردیده است و بستر اصلی آن وضعی در انسان است که نفاق نامیده می شود. شدیدترین نوع کفر است، کفر حرفه‌ای و آگاهانه. و اگر روحانیون و باسوادان و فلاسفه هر مذهبی اکثرا کانون نفاق آن مذهب هستند، بیهوده نیست. ولی در این حال بشر از امر آموزش و خاص آموزش و استدلال مذهبی گریزی ندارد، یکی به دلیل اجباری شدن آموزش و دیگر به دلیل میل ذهنی انسان به مسائلی مثل منشأ و غایت جهان و انسان، و مسائلی مثل عدالت و نظم و آزادی و نجات و مرگ و غیره. این یک واقعیت بدیهی و اثبات شده است که اصولاً علم و آگاهی درباره هر چیزی موجب ریای انسان درباره آن چیز می شود. نفاق. نفاق به معنای فاصله و خلع، همان فاصله ایست که به واسطه علم انسان از چیزی بین انسان و آن چیز پدید می آید. به زبان دیگر، چون این فاصله ای رخ می نماید و آشکار می شود، نه این که حادث گردد، معلوم و معین می شود، نه این که به وجود آید. انسان به میزانی که نسبت به چیزی شناخت ذهنی پیدا می کند، به همان میزان از آن چیز بیگانه می شود و یا بیگانگی و دوریش نسبت به آن چیز مشهود و معلوم می آید. پس علم و شناختی نیست، الا علم و شناخت بیگانگی. بیگانگی علم، علم بر جهل. حالان که نیت انسان از هر علمی درباره چیزی دقیقاً به معنای رسیدن و دست یافتن به آن چیز است و عملاً ضد این نیت است که رخ می دهد. آدمی از طریق شناخت خود درباره خدا تازه به نبود خدا در خیشتن آگاه می شود و لذا منافق می گردد. یعنی آنقدر که یک فیلسوف الهیات خدا را از خودش دور و بیگانه می یابد، یک آدم بی سواد چون این احساسی ندارد. پس در واقع خداشناسی در ذهن انسان منجر به خدا نشناسی می شود. شناخت ذهنی انسان درباره هر چیز دیگری نیز به همین گونه عمل می کند، به شدت و حدت گوناگون. به همین دلیل است که معنویت و روحانیت به واسطه آموزش و استدلال منجر به مادیت و دنیا پرستی محض می شود. ماتریالیزم محصول نهایی تاریخ اندیشه های متافیزیکی است. شقابت مارکسیزم محصول اندیشه عدالت است. لیبرالیزم منحط ضد اخلاق محصول رمانتیزم تاریخی مسیحیت است. نیهیلیزم و آنارشیزم محصول لطیفترین دانش بشری یعنی روانشناسی است و تکنولوژیزم بیروح و ضد انسان محصول بهشت پرستی آسمانی انسان در طول تاریخ است. همانطور که خیانت و جنایت هم محصول تفسیر ذهنی انسان از عشق و انسانیت است. هر حقیقتی در کارخانه ذهن انسان می‌گندد و در بیرون مادیت می‌یابد. در تفکر ناب اسلامی و شیعی هم خدای آسمان‌ها را بایستی در خاک جستجو نمود در وجود کسی که امام نامیده می‌شود و این غایت نبوت هاست و آخرین پیامبر عقلانی دین بر روی زمین، یعنی همان چیزی که در همه مذاهب جهان از جمله بسیاری از مذاهب اسلامی و حتی شیعی به مثابه کفر محض است. علم ما ترازویی است که به واسطه آن می توانیم جهل خود را درک نموده و بسنجیم و باور کنیم. این واقع بینانه ترین تعریفی است که انسان می تواند درباره علم ارائه دهد. علم عرصه بروز جهل است و جهل یعنی بیگانگی. ذهن انسان فقط مسئول درک و باور بیگانگی هاست. بیگانگی انسان از جهان و از همه مهمتر از خودش. همه علمای بزرگ و اصیل نهایتاً در علم بودن علم خود تردید کردند و یا لااقل تعریف و انتظار خود را از علم دگرگون نمودند. کمال علم و ادراک ذهنی همانا به بنبست کامل رسیدن با ذهن است و ذهن را ترک نمودن و رجوع به دل کردن. ذهن انسان همان جهان به غایت فشرده و کوچک شده است، همانطور که جهان ماده به خودی خود بی‌معناست. ذهن انسان نیز جز پوچی غایتی ندارد. نیهیلیزم کمال رشد ذهنی است. اینجا آخر جهان است و سرآغاز ورود به جهان دیگر، به متافیزیک روح که از درب دل امکان پذیر می باشد. خدایی که در ذهن انسان اثبات و محکم و پروار می شود، نهایتاً و در حد کمالش همان ابلیس است. و مذهبی هم که بر اساس چنین خدایی رخ می نماید، مظهر ستم و شقاوت و مکر و جهل و جنون است و علمی هم که از این مکان بر می آید، راه گمشدگی و عذابها و ناکامی هاست و عشق ناشی از آن نیز سراسر خیانت و فریب است. و انسان تا به غایت ذهن خود نرسد امکان دل باوری ندارد. انسان تا زمانی که ذهن خود را باور دارد مرید شیطان است و در گمراهی به سر می برد و حد اکثر یک مشرک است، حتی اگر یک فیلسوف الهی باشد و یا یک قدیس. راه از کفر تا اخلاص همان راه از ذهن است تا دل. بیگانگی همان بیگانگی ذهن از دل است و جهل نیز همان جهل ذهنی درباره دل است و کفر نیز همانا انکار ذهنی نسبت به دل است و شرک نیز شراکت ذهن با دل است و نفاق هم همان خلاء بین ذهن و دل می باشد. برخورد انسان با محصولات ذهنش بایستی همچون رویارویی یک قاضی با یک مجرم حرفه‌ای و سابقه دار باشد. رویارویی انسان با وسوسه های شیطان. تا این که ابلیس شناسی کامل شود و تا کامل نشود، آدمی خالصانه و با معرفتی یقینی روی به دل نمی کند و تسلیم حق که از امر دل برمی آید نمی شود. فاصله انسان از هر چیز یا کسی همان فاصله ذهن او از دلش می باشد. این فاصله عرصه سوء تفاهم و خیانت و تمام ناکامی های بشر است، زیرا دل محل دریافت جهان است. قانون ارتباط است و لذا از این جایگاه می توان جهان را درک نمود. درک ذهنی، درک پوستی و مقطعی و لذا درک در حال تغییر می باشد و باطل شونده است. لذا هر که بر فهم ذهن خود اعتماد نماید، فریب می خورد. ذهن محل نزول ماده و دل هم محل نزول روح است. روح ثابت و ابدی است و ماده در حال تغییر و تباهی. روح زنده کننده است و ماده هم میراننده است. ذهن جز مرگ و بتالت و پوچی را نمیتواند درک کند. درک ابدیت و حیات و حقیقت از آن دل است. ازا ذهن همواره بایستی دریافتهای خود را تحویل دل دهد و امرش را از دل دریافت نماید و نه بالعکس. جهل یعنی جهل نسبت به دل، و این جهل عرصه همه جهالت هاست. به میزانی که ذهن اثبات می گردد، دل نفی می شود و بالعکس. رابطه فقط رابطه قلبی است و مابقی ارتباطات عرصه نبرد بر علیه ارتباط است. ارتباط ضد ارتباط. خدای ذهنی ضد خداست. عشق ذهنی ضد عشق است. علم ذهنی ضد علم است و بهشت ذهنی جهنم است و عدالت ذهنی ستم است و دین ذهنی کفر است. ذهن قانون درک نیستی است. ذهن آدمی هستی را به نیستی می کشاند و دل هم نیستی را هستی می بخشد. ذهن بلعنده و مصرف کننده است و دل خلاق و بخشنده است. پس بیگانگی همان بیگانگی هستی از نیستی است. بیگانگی آنچه که هست از آنچه که نیست. ذهن نابود کننده است و همه کالاهایش این گونند. بیگانگی همان بیگانگی انسان از خداست. آنچه که نیست از آنچه که هست بیگانه است. پس بیگانگی امری مطلق است، هرچند که در تجربه مادی بشر به تدریج رخ می نماید و گویی که امری نسبی است. خدا در نزد ذهن یک مصلحت است از سر ناچاری، ولی در نزد دل یک حقیقت است از سر عشق. لذا مذهب ذهنی یک مذهب اکراهی و اجباری و ریایی است و به آسانی هرگاه هم که صلاح نباشد میتوان آن را کنار نهاد. خدای ذهنی یک بازیگر و بازیچه است. وهمیست که فقط موجب وعده و هراس است و همواره نهایتاً پوچ و نفی میگردد. در ذهن همه چیز بسیار دور و بیگانه است. همه چیز فرضی و غرضی است. ذهن همواره نخست طلبکار است و عاقبت بدهکار می شود. ذهن نهایتاً از خودش نیز بیگانه می گردد و اعتمادش را به خودش کاملاً از دست می دهد. در اینجا یا دیوانه می شود یا خودکشی می کند یا معتاد می گردد و یا از خود توبه نموده و به دل رجوع می کند و این سرآغاز یگانگی است، یگانه شدن آنچه که نیست با آنچه که هست. درباره ترحم، هیچ اندیشمندی در کل تاریخ بشری همچون فردریک نیچه با ترحم ستیزه و عداوت ننموده است تا آنجا که علت تمام جهالت‌ها و بدبختی‌ها و پلیدی‌ها را ترحم می‌داند. دلایل و حجت‌هایی که در این باره ارائه می‌دهد البته به آسانی قابل تردید و انکار نیست و بلکه بسیار محکم و بدیهی می‌نماید. تا آنجا که حتی با مسیح علیه السلام که مظهر رحمت در تمدن غرب محسوب می شود به مشاجره پرداخته و راه و روش او را طرد می کند. به لحاظی می توان نیچه را قهارترین متفکر کل تاریخ غرب دانست. واضح است هنگامی که کسی دیگری را به لحاظی مورد رحم و بخشش خود قرار می دهد موقتاً باری از دوش او بردارد و مشکلی را برایش حل می کند. این مشکل ممکن است مالی باشد، عاطفی و یا فکری باشد و یا یک مرضی باشد که شفا می‌یابد و یا یک عذاب درونی باشد که برطرف می‌شود. بنابراین انسان صاحب رحم نسبت به انسان قابل ترحم در یک موضع قدرت قرار دارد. قدرت مالی یا قدرت فکری و یا قدرت روحی و علمی و یا قدرت کرامت و معجزه. این مشکل هرچه لاینحل‌تر بنماید رحم شدیدتری را می طلبد و انسان صاحب رحمت هم بایستی از قدرت عظیمتری برخوردار باشد و انسان قابل ترحم نیز بایستی از قدرت پذیرش و هضم بیشتری در رابطه با این رحمت برخوردار باشد، وگرنه دچار مشکل برتر و پیچیده تری می شود هرچند که فعلاً آن مشکل او برطرف شود. به هر حال کسی که دارای مشکلی است خود را محتاج ترحم می داند و به هر رحمتی روی می کند و پذیرایش می گردد. ولی پس از برطرف شدن مشکل خود احساس بدهکاری و دین می کند. این احساس در مشکلات و ترحم مادی کاملا مفهوم است. فرد بدهکار دیر یا زود این ترحم را به لحاظ مادی جبران می کند و احساس بد بدهکاری خود را از دست می دهد و یا به طریق دیگری از قبیل روش های محبت آمیز و توجهات عاطفی و غیره سعی در جبران می نماید و اگر نتواند جبران کند همواره نسبت به آن طرف احساس بدی می کند و در رویارویی با او احساس حقارت و شرمندگی دارد که در طولانی مدت این احساس جبران نشده و تبدیل به حسادت تا سرحد عداوت می گردد. این وضع به تجربه اثبات شده است. ولی این وضع در رابطه با ترحمات عاطفی و فکری و روحی و کرامتی و معجزه آسا که معمولاً در نزد علما و مردان حق یافت می شود صورت دیگری دارد و ویژگی خاص خود را دارا می باشد. ترحمات غیر مالی هرگز جبران شدنی نیستند و لذا فرد مورد ترحم برای همیشه در احساس بدهکاری باقی میماند و لذا این احساس کهنه عموماً به سمت حسادت و عداوت و انکار میرود. مشهورترین نمونه های تاریخی چنین ترحمایی معجزات حضرت موسی و عیسی میباشد که شدیدترین شقاوت ها را از طرف اکثر کسانی که مورد رحمت آنها قرار گرفته بودند برانگیخت. بنی اسرائیل به واسطه معجزات پیاپی حضرت موسی بود که مبدل به منکرترین و شقیترین اقوام بشری شد و مظهر بخل و بی‌رحمی گردید. به نظر می‌رسد که ترحم و خاص رحمت‌های معنوی و کرامتی و معجزه آسا در انسان‌هایی که مورد رحمت قرار می‌گیرند اکثراً ایجاد بی‌رحمی می‌کند، مخصوصاً نسبت به کسی که این رحمت را از او یافتند. به لحاظ روانشناسی می‌توان اثر ضد رحمی رحمت را در انسان همانا تحریک و تشدید احساس حقارت دانست که تبدیل به حسادت و عداوت می گردد. در حقیقت می توان گفت که چنین انسانهایی از ظرفیت و قدرت هضم و جذب رحمت برخوردار نیستند و یا این ظرفیت در آنها بسیار اندک است و لذا مثل غذاهایی ثقیل در معده آنها می ماند و تولید درد و عفونت و مرض می کند تا جایی که آن را بر سر غذا دهنده استفراغ می کند. واضح هست که احساس حسادت همواره در رابطه با مواضع قدرت پدید می آید، آن هم در رابطه با انسانهایی که اساساً قدرتمند به نظر نمی رسند و یا این قدرت لایق آنها پنداشته نمی شود. مثلا یک کارمند معمولی و یا یک عمله هرگز نسبت به یک میلیاردر احساس حقارت و حسادت و عداوت نمی کند، بلکه نسبت به یک عمله یا کارمندی چنین احساسی می کند که به ناگاه به قدرت یا ثروت یا مقامی برسد که برای رسیدن به آن وضع برتر تلاش و اقدامی در خود تحمل نکرده باشد. همواره احساس حسادت در رابطه با قدرت‌هایی پدید می‌آید که نالایق پنداشته می‌شوند و اینک اگر این حسود محتاج یک چنین صاحب قدرتی شود و احتیاجش برآورده گردد، مسلماً نسبت به او دچار عداوت می‌شود. عموماً کسانی که از قدرت رحمی زیادی برخوردارند، از طرف اکثریت قریب به اتفاق مردم مورد حسد و انکار و عداوت قرار می گیرند. عشق ورزی نیز یک قدرت کمیاب است و معمولاً انسانهای عاشق پیشه مورد حسد و انکار و عداوت اطرافیان خود می باشند. از آنجایی که قدرت اقتصادی و سیاسی به آسانی به دست نمی آید و فرد بایستی برایش عمری زجر بکشد، لذا به ندرت مورد حسادت قرار می گیرند و بلکه مورد تصدیق و ستایش اکثر مردم است، ولی قدرت معنوی و روحی و کرامتی عموماً مورد انکار و حسادت و عداوت است، زیرا به واسطه زجر و ستم و پلیدی به دست نمی آید. بنابراین بخشش مالی و مقامی موجب تحریک حسادت و احساس حقارت عمیق و ماندگاری نمی باشد، بلکه بخشش از طریق معنویت و قدرت روحانی است که حسادت می آورد و نهایتاً اصلاً فرد بخشوده شده را به انکار آن بخشش می کشاند و کار به اینجا تمام نمی شود، بلکه عداوت پدید می آید و گاه فرد بخشنده در معرض پلیدی و توطئه قرار می گیرد و گاه هم به قتل می رسد. انسان حسود درباره کسی که حسادت می ورزد با خود چنین می گوید: او مستحق و لایق این چیزی که دارد نیست، بلکه من بیشتر لایق آنم. پس چرا او دارد و من ندارم؟ من که برایش زجر کشیدم به دستش نیاوردم و او که اصلا زجر نکشیده به آسانی به دستش آورده است. چرا؟ گویی که مکتب حسادت همانا مکتب اصالت زجر است به لحاظ معرفتی. در میان بشر هیچ حسادتی شدیدتر از حسادت نسبت به کسانی که مطلوب و مطبوع و محبوب دیگران می باشند نیست. حسادت نسبت به نفوذ معنوی و روحی، قدرت قلبی، حسادت نسبت به عشق. گاه خود معشوق هم نسبت به عشقی که عاشقش نسبت به او دارد حسادت می کند و این حسادت او را به سمت خیانت به عاشق می کشاند و تباه می سازد. از این رو می باشد که قرآن درباره آدم های بخیل می فرماید: این کافران حتی نسبت به خودشان بخیل می باشند. در معنای دینی حسادت از کفر است. اصولاً همه آدم‌های حسود اساساً نسبت به خودشان حسود هستند، منتها در رابطه با کسانی که بیشترین رحمت و لطف را نسبت به آنها دارند. گویی رحمت و حسادت دو روی یک واقعه می باشند. خود خدا نیز درباره رحمت خودش نسبت به مردم می فرماید که اکثر مردم از فرط رحمت خداوند نسبت به آنها کافر شده و به عداوت با او برمی خیزند. پس این یک واقعی بسیار ذاتی و جهانی است. تو این نیچه به طرفداری از خدا و حقیقت برخواسته که ترحم را ترد و نفرین می کند و در واقع این طرفداری از بشر هم هست، زیرا رحمت موجب تباهی و تحمیق و پلیدی بشر می شود و بشر مورد رحمت را به عذاب می اندازد. نیچه در انتقادی که به طور غیر مستقیم به حضرت مسیح علیه السلام می کند، خاطر نشان می سازد که قصد مسیح از آن همه رحم و کرامت و معجزه نسبت به مردم این بود تا آنها را عاشق و مرید خود نماید و از اینکه آنها به ادابت با وی برخواستند لذا آنها را نفرین کرد و بر آنها خشم گرفت و از آنها دوری گزید. لذا نیچه عشق مسیح نسبت به مردم را ناقص می داند و بلکه نوعی خودپرستی و خودشیفتگی می خواند و به طور غیر مستقیم مسیح را مستحق آن همه نفرت از مردم می داند، زیرا عشقش ناخالص و از سر خودپرستی بوده است. البته این ادعای نیچه بر علیه مسیح نه اساساً قابل اثبات است و نه کلن قابل رد می باشد. حقیقتی را که وی مطرح نموده اساساً درست است، ولی معلوم نیست که حضرت مسیح با چه نیتی عمل کرده باشد، هرچند که بر مبنای اسناد تاریخ مسیحیت دلایلی وجود دارد که میتواند قضاوت نیچه را بر حق جلوه دهد. مثلا خشم او بر علیه مردم و معابد و یورش بردن به مراکز دینی یهود و امثالهم. البته حضرت مسیح به عنوان یک بشر از دیدگاه معرفت ناب می تواند قابل انتقاد باشد، ولی نه صرفاً به دلیل خشمش بر علیه مردم کافر، زیرا خداوند نیز بر بشر خشم می گیرد و به لحاظ معارف دینی خشم او حق است و نه نقص. بدون شک نقد و بیزاری نیچه از ترحم داله بر معرفتی خالصانه و حق پرستانه است، زیرا همه عارفان و حق پرستان طالب رحمت خدا نیستند بلکه طالب نعمت او هستند که صورتی منفی و ضد دنیوی دارد و بلاگونه است که عموم مردم از آن بیزارند. تردیدی نیست که اگر ترحم و عشقی با منت همراه شود، خواه ناخواه و آگاه و ناخودآگاه در فرد مورد ترحم بایستی ایجاد نخوت و ادابت نماید و این امر بر حق است که در ماهیت رحمت نهفته است و بایستی خالص و فقط برای رضای حق باشد و نه به قصد تشکر و قدر شناسی مردم. ولی آیا ادابت و بخل و انکار اکثریت مردم نسبت به مردان حق که مظهر رحمت بوده اند جملگی بر حق است؟ و یا اصلاً کفر و انکار عام بشری نسبت به رحمت خدا هم بر حق است؟ آیا رحمت و منت هم خوانی دارند؟ البته خیر. رحمت یعنی از خود گذشتن. آیا رحمت مرد حق چه نوع از خود گذشتن است؟ اصولاً مردان حق که مظهر رحمات روحانی و شفا بخش و شفاعت و هدایت می باشند از قدرت مادی و سیاسی و مقامات دنیوی برخوردار نیستند و بلکه در پایین ترین حد قدرت دنیوی قرار دارند. بنابراین از خودگذشتگی این رحیمان چگونه است؟ پر واضح است که انسان به میزانی که از خود می گذرد و راه ایثار را پیشه می کند، قدرت رحمی پیدا نموده و به قوت روحی می رسد و چه بسا به کرامت و شفاعت دست می یابد و چون این راهی نیاز به معرفتی فزاینده دارد، بلذا قدرت رحمی بشر حاصل معرفت و علم خارق العاده اوست، وگرنه رحم و ایثار امری ریایی و مکارانه می شود و دیر یا زود از حرکت بازی استاده و تبدیل به نفرت می شود و ماهیتش نیز بر همگان معلوم می آید. کسی که به دیگری ترحم می کند، خواه ناخواه او را مدیون خود می سازد و چه بسا مجذوب خود می نماید و بسیار می خواهد که خود را محبوب او کند و او را به پرستش خود برساند و به تبعیت کامل خود بکشاند. این طبع در بشر واضح و اجتناب ناپذیر است و گویی که طبعی خدایی است زیرا خود خدا آنگونه که از کتب آسمانی برمی آید از بابت رحمات خود بر بشر از بشر انتظار تبعیت و پرستش دارد و جز این هیچ انتظار دیگری ندارد و اگر بشر این انتظار خدا را برآورده نکند مورد قهر و غضب و عذاب قرار می گیرد و دوزخ جایگاه کسانی است که از بابت رحمات خدا پرستش او را بر نگزیده و بلکه عداوت نمودند و اصلاً رحمت خدا را منکر گشتند. کافران. پس کافر همانا انسان تشنه و حریص رحمت است بدون آن که شکر رحمت به جای آورد و حتی منکر این امر شود که مورد رحمت قرار دارد و سپس با منشأ رحمت دشمنی نماید. بنابراین به لحاظ معرفتی میتوان گفت که انسان کافر همانا رحمت پرست کامل و خالص است. زیرا کمترین تعهد و منت و شرطی را در این رحمت گردن نمی نهد و بلکه با منشأ رحمت عداوت هم می کند تا گویی خالص بودن رحم و ایثار اثبات گردد. گویی کافران کوره امتحان رحمت رحیمان هستند تا خالص و ناب بودنش معلوم گردد. و ناب بودن یک رحمت هنگامی اثبات می شود که انسان رحیم حتی به قاتل خود نیز رحم کند و او را بخشوده و بلکه اجر دهد. همان کاری که خداوند با کافران لااقل در این دنیا می کند و آنها را از زندگی دنیوی بسیار بهتری نسبت به مؤمنان ناخالص و دینداران ریایی و مهربانان با مزد و منت برخوردار می سازد. همانطور که در قرآن آمده است که خداوند همه گناهکاران کافر را با توبه ای می بخشد و اوست حافظ آنها. ولی دینداران مخلوط یا مشرکان و ریاکاران و اهل محبت‌های با منت را نمی بخشد. خداوند می گوید که یا کافری عدو باش و با من ستیزه کن و یا تسلیم محض امر من باش و اصلاً خود مباش. خالص یعنی یا شاکر و پرستنده محض باش و یا دشمن کامل و علنی. کل تاریخ بشری و حیات جاری جوامع چیزی جز عرصه تضاد بین رحمت و ناشکری نیست. ایثار و عدابت. ایثارگری و نبرد بر علیه کسانی که به خاطر آنها ایثار می کنند. نبرد بی پایان بین والدین و فرزندان نیز همین واقع است. تمام نبرد بین دین و کفر نیز همین است. تمام نبرد بین معرفت و جهل نیست. اگر رحمت همانا از خود گذشتن است، پس رحمت کامل نیز گذشتن از رحمت است. زیرا انسان رحیم از بابت رحمی که می کند، لذتی می برد که هیچ کس در هیچ امری نمی برد. پس بایستی از این لذت خود بگذرد تا از خود گذشتگیش کامل گردد. پس رحمت کامل همانا قهر و غضب است و این قهر نیز موجب می گردد که فرد مغضوب از خواب راحت طلبی و بخشودگی بیدار شده و رشد یابد و بر وادی رحم وارد شده آن را درک نموده و خودش رحیم گردد. پس قهر موجب بیداری و تربیت و معرفت یابی می شود و نهایتا انسان رحیم با قهرش گوهره رحمانیت خود را به دیگران هم هدیه می کند و آنها را با خودش برابر و یکسان می نماید و بدین گونه است که عدل برقرار می شود و حسادت و عداوت از بین می رود. مهربان واقعی کسی است که مهر دیگران و رحم آنها را نیز بپذیرد حتی اگر بسیار حقیر و بیفایده و بلکه مضر باشد. و مهربان کسی است که عداوت دیگران را نیز با دل و جان پذیرا باشد زیرا بدین طریق مهرش تعالی می‌یابد و کامل می‌شود. اجر حقیقی مهربانی و رحمت همانا کفر و عداوت تا به انتهاست و یا پرستش و ارادت محض و بی‌پایان است. کفر کامل همان عشق کامل است. همه معانی و صفات کامل یکی هستند. و به همین دلیل خداوند هم مظهر رحم کامل است و هم مظهر قهر کامل. ولی آنچه که برتر از هر کمالی می باشد، معرفت بر کمال است. معرفت بر رحمت و غضب. پس انسان رحیم با بخشیدن گوهری رحمانی خود به انسانهای بخیل است که آنها را از وضعیت بخل و خودپرستی نجات داده و قدرت عشق ورزی و ایثار را به آنها می بخشد و آنها را از احساس حقارت می رهاند. عشق و ایثار از حس هستی برمی خیزد و بخل و انکار هم از احساس نابودی. پس رحمت همانا هستی بخشیست به نیستی. بخشیدن خالص همانا به هست آوردن است و قهر هم به خود وانهادگی هستی نوین است در جهت پذیرش این هستی.